بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد صبری 31 شهریور 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث حدیث كل شيء مطلق حتی یردفی نهیون رو درک کردیم. در مورد این روایت دو مرحله بحث باید مطرح میکردیم. بحث اول از جهت سند، بحث دوم از جهت دلالت. از جهت سند عرض کردیم که این روایت به اون متنی که معروف هست در کتاب فقیه وارد شده به عنوان استدلال بر جواز قنوت بالفارسیه. مرحوم شیخ صدوق فرموده که ما میتونیم به وسیله این روایت جواز قنوت بالفارسیه رو اثبات کنیم. بله؟ چی؟ دعای صرف قنوت نیست؟ بله، الان دعای در نماز بالفارسیه عرض کنم خدمت شما. این رو میشه به این روایت تمسک کرد برای صحت جواز دعای بالفارسیه در نماز. ما عرض کردیم که یک مشکل خاصی در مورد مرسلات صدوق هست و اون اینی که معمولا علت ارسال صدوق این هست که روایت در سایر مصادر به گونه ای هست که سند در صحتش دخالت نداره یا به جهت، و اکثرا هم سند روایت رو قوت نمی بخشه، اعتبار نمی بخشه. موارد کمی هست که به دلیل تعداد زیاد راوی ایشون به صورت مرسل آورده، غالبا یا راویش مبهم بوده، مبهم به این معنی که مثلا امن ذکره چیز مثلا رفعه یا امن ذکره یا ان بعض اصحابنا امثال اینا بوده، یا راوی گمنامی بوده که اسمش در هیچ جا وارد نشده، یا راوی تضعیف شده بوده. حجم معمول موارد اینجور هست که تو جلسه قبل در موردش توضیح دادیم. البته عرض کردم این مشکل در خصوص ما نحنفی نیست، به دلیل اینکه ما اون مشکل رو در جایی مطرح میکردیم که در سیاق روایت های مسند روایت مرسلی به کار رفته باشه، ولی در ما نحنفی چنین نیست. چون اون بررسی که انجام شده در مورد این هست که چطور شده که مرحوم صدوق در جایی که بناش بر ذکر سند هست سند نیاورده، نکته ای که عدول کرده از سیاق، اون نکته عدول از سیاق، ولی اینجا اصلا بحث سیاق این نداره که نه بنای بر ذکر سند در اینجور جاهایی که به صورت ضمنی هست بنای بر ذکر سند نیست. نه اون بنا از این بابت، یعنی اون سیاق مقدم است برای این که در جایی که ایشون بنا داره سند رو ذکر کنه، اگر سند رو ذکر نکرده باشه باید نکته داشته باشه. در ما نحنفی سبکش سبکی نیست که بنا باشه حتما سند رو ذکر کرده باشه. مرسلاتی که به این شکلی باشه، بله به شکلی باشه، یعنی اون بحث خاصی که در مورد مرسلات هست مربوط به این موارده. البته یک بحث عامی در مورد مرسلات صدوق وجود داره. اون بحث عام رو حالا من به اشاره امروز میخوام این مقدار در مورد بحث عام صحبت کنم. در مورد مرسلات صدوق، خب جایی که صدوق فرموده باشه مثلا قال الصادق یا روین الصادق، که حالا تو جلسه قبلا اشاره کردیم که فرق بین قال الصادق و روین الصادق نیست. حالا در جایی که مرحوم صدوق مثلا فرموده باشه قال الصادق علیه السلام، آیا این معتبر هست یا معتبر نیست؟ بعضی از آقایون اینجوری استدلال کردن که خب چون این قال الصادق علیه السلام میتواند به نحو حسی باشد، میتواند به نحو حسی باشد، در دوران امر بین این که شهادت حسی باشد یا شهادت حسی باشد، عقلا شهادت رو حمل میکنن و شهادت حسی. بنابراین وقتی شهادت حسی شد، این روایت میشه روایت معتبر. ما در واقع اینجا اینجوری میتونیم تعبیر کنیم، حالا شبیه این مطلب رو، این بحث مشابهش در بحث حجیت اقوال رجالیین هم مطرح هست که اونجا هم به همین بیان میگن مرحوم نجاشی که مثلا در مورد زراره میگه زراره ثقتون، زراره رو که ندیده، بین مرحوم نجاشی و زراره فصل زمانی بسیار وجود داره، بنابراین شهادت شیخ مرحوم نجاشی به وثاقت زراره و توصیق نجاشی نسبت به زراره به چه وجهی میتونه معتبر باشه؟ خب اونها هم همین تعبیری که دوران هم بین حدس و حس هست و در دوران هم بین حدس و حس اصل این هست که حسی باشه و با این بیان شهادت ائمه رجال به وثاقت راویان رو اثبات میکنن، که این گاهی اوقات تعبیری تو کلام مرحوم آقای خویی وارد شده که میتواند کابرن ان کابرن باشه، یعنی بزرگی از بزرگی مطلب رو نقل کرده باشه. در واقع همین بیان این هست که احتمال حدسی بودن از کجا ناشی میشه. احتمال حدسی بودن از این جهت که شهادت کابر طلب نکنه، شهادت کابر نه کابر نشه. خب اینجا یک بحثی اینجا مطرح هست که یه موقعی بحث ما این هست که آیا با استنباط و اجتهاد مثلا مرحوم نجاشی وثاقت زراره رو به دست آورده یا از راه یک سندی که به او رسیده باشه، روایتی که به او رسیده باشه، از راه روایت وثاقت زراره رو اثبات کرده باشه. خب ما میگیم اصل این است که از باب اجتهاد نبوده و از باب روایت بوده، ولی خب صحبت این هست اون روایتی که مرحوم صدوق بر اساس اون روایت اعتبار قول زراره رو، وثاقت زراره رو اثبات کرده، اون روایت شیخ صدوق اون روایت رو معتبر میدونسته، ولی آیا معتبر دانستن شیخ صدوق نسبت به اون روایت ملازمه داره با اینکه ما هم او رو معتبر بدانیم؟ بخشی من سر درد سر 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 داشت حالا من بحث نجاشی رو عرض بکنم، بحثش مشابه همه، بحث عمدتاً رو نجاشی، من رو نجاشی وقتی یک کسی رو زراره رو توصیق میکنه، خب به اعتبار قول به اعتبار یک روایتی هست. آیا این روایت و این روایت رو هم معتبر می‌دانسته است، ولی آیا اعتبار روایت برای نجاشی ملازمه داره برای اینکه این روایت هم برای ما معتبر باشه؟ به تعبیر دیگه ما دو تا بحث اینجا داریم. یه بحث اینه که در دوران امر بین حس اینکه شهادت حسی باشه یا شهادت حسی باشه، خب ما حمل میکنیم به اینکه شهادت حسی است، ولی در دوران امر بین اینکه اون حس معتبر اندنا باشه یا معتبر اندنا نباشه اصلی نداریم که اون نقل حسی و نقل اون روایت حتما برای ما معتبر باشه. به تعبیر دیگه ما اصلی نداریم اثبات کنه ملازمه بین اعتبار روایت در نزد ائمه رجال با اعتبار روایت در نزد ما. خب این همین تقریب و بیانات اشکالات تو ما نحنفی هم میاد. این عرض کنم خدمت شما، تو بحث توثیقات رجالیون به یه اشکال دیگه مطرح هست که اون اشکال در واقع روح همین اشکالی بود که ما اینجا مطرح کردیم. اون اشکال این هست که در مورد حجیت اقوال رجالیون، یک اونا میگن شهادت در جایی که اختلاف مبنا وجود داره شهادت معتبر نیست. ما از کجا میدانیم که مبنایی که مثلا مرحوم نجاشی یا شیخ طوسی در توثیق راویان داشته اون مبنا مبنای صحیحی بوده؟ اشکال اختلاف مسلک ما با نجاشی و شیخ طوسی و ائمه جرح و تعدیل در مبانی توثیق و تضعیف، این اشکال رو چجوری برطرف کنیم؟ این اشکال در واقع با این اشکالی که ما میکنیم روحاً یکیه. ما هم در واقع میخوایم بگیم که ما اصرار نداریم بگیم حتماً بر اساس یک استنباط و اجتهاد خاص بوده. نه، فرض کنید که بر اساس یک روایتی وجود داشته، ولی اینکه اون روایت اعتبار داره مبنای ائمه رجال در توثیق و تضعیف راویان، راویان اون سلسله سندی که به وساقت مثلا زراره می انجامه، اون مبنا ما چه دلیل داریم برای اینکه اون مبناشون با مبنایی که ما داریم مبنای یکی باشه؟ بله؟ در واقع ما میگیم که فرض کنید یک سلسله سندی وجود داشته، بر اساس این سلسله سند مثلا امام صادق علیه السلام توثیقی نسبت به زراره داشته، یا راویان مباشر زراره که زراره درک کردن او رو توثیق میکردن، ولی سلسله سندی که به او منتهی میشه خودش که ایشون اون راوی مباشر رو ندیده، خودش که قول امام صادق رو نشنیده، این که اون سلسله سندی که منتهی می شود به توثیق کننده آغازین، اون سلسله سند یک سلسله سند معتبری باشد، چه دلیل داریم برای اعتبار اون سلسله سند؟ اون روایتی که بر اساس اون روایت مرحوم شیخ طوسی، مرحوم نجاشی و سایر ائمه جرح و تعدیل یک راوی رو توثیق میکنن، ما چه دلیلی داریم که این سلسله سند سلسله سند معتبری باشه؟ این با همون اشکال اختلاف مسلک ائمه رجال یک اشکال واحدی هست که تو کلمات آقایون مطرح شده. در اون اشکال پاسخی که عمده پاسخی داده شده، من حالا وارد اون پاسخاش نمیشم، عمده پاسخی که برای حل این اشکال داده شده پاسخی هست که مرحوم میرزای قمی در قوانین دارن. ایشون در قوانین این بحث توصیفات ائمه رجال رو مطرح کردن و اونجا این رو دنبال کرد. ایشون می‌فرمایند که ما کتاب‌های رجالی که رجالی‌ها نوشتن، این فقط برای استفاده شخصی خودشون که نیست، این برای این بوده که علما و دانشمندان از اینها استفاده کنن، برای استفاده دانشمندان هست. و توصیف و تضعیف به درد عوام الناس هم نمیخوره، توصیف و تضعیف در واقع برای استفاده دانشمندان هست. با توجه به اینکه در همون زمانهای مرحوم شیخ طوسی و نجاشی و امثال اینها اختلافاتی در مورد اینکه عدالت چیه، وساقت چیه و چه چیزهایی در اعتبار خبر اعتبار داره وجود داشته، اینی که مرحوم مثلا نجاشی یک نفر رو توصیق میکنه بدون اینکه مبنای خودش رو ذکر کنه، این معناش اینه که بر اساس دیدگاه دارج و متعارف هست، اما یک دیدگاه نادری که وجود داشته باشه، یعنی در واقع تمام دیدگاه های متعارف اون دوره این توصیق رو میپذیرن. اما و اینکه دیدگاه ما با همه دیدگاه های متعارف اون دوره متفاوت باشه، این یک چیزی هست که انسان مطمئنه که این شکلی نیست، چون دیدگاهی که اونجا هست در توصیق و تضعیف، خب عرض کنم خدمت شما، حالا ممکنه یکی از این دیدگاه ها رو ما قبول نداشته باشیم، عرض کنید اینکه بر اساس عدم ظهور فسق راوی توصیق بشه، اصالت العداله به تعبیر آقای خویی مبنا باشه، ولی این مبنای اگرم باشه مبنای دی هست، دی زیادی احراز عدالت رو معتبر می دانن و امثال این ها. اون که هدف ائمه رجال برای استفاده عمومی از کتابشون، خود این هدف اقتضا میکنه که ایشون به گونه ای این توصیقات و تضعیفات رو نوشته باشه که برای همه افراد قابل استفاده باشه.
میتونه یه دقیقه رایش
نه اینجور نیست، یعنی خارجن نه خارجن به اصطلاح خارجن مثلا اصلا اینجور نیست، خارجن ما
اینجور نیست
که یک مبنای ویژه، یک مبنای ویژه در عدالت، در پذیرش عدالت وجود داشته باشه که اون اختلاف انظاری در مورد اینکه عدالت چیه در همون زمان ها بوده، بحث این که عدالت چیه، آیا عدم ظهور فرض کافیه یا احراز عدالت میخواد، بحث خیلی قدیمیه.
منابع توصیف و تضعیف
که
هم موقع موجود داشته که موجودم داشته، واقعا با توجه به
اینکه
منابع ایش موجود
نیست، نه منابع، نه اگر چه فایده داره این کتاب، چه خاصیتی داره این کتاب، نه منابعش هم که ذکر نکرده که
اسم نبرده من بشه
که اسم نبرده من بشه
که هرچی
دیگه گفته
شده در
بله ولی منبع ذکر نکرده. اگه منبع ذکر کرده بود شما میگفتید که خب آدرس بوده، ولی منبع که ذکر نکرده، منبعی ذکر نمی کنه که. اگر قرار باشه که ایشون اگه منبع ذکر کرده بود میگه خب شما مراجعه کنید به منبع ببینید منبعش چیه، این تفاوت داره. رو همین جهت شبیه این همین بیان رو بعضی از اخباری ها در اعتبار روایات کافی مطرح کردن، خب اونجا پاسخ دادن که خب مرحوم کلینی سند ذکر کرده، اعتماد به اشخاص میگه که شما مراجعه کنه سند قبول دارید سند قبول ندارید سند، این فرق داره با ائمه رجال. ائمه رجال نه نام منبعشون آوردن نه سند ذکر کردن، هیچ چیز ذکر نکردن، این توصیق خشک و خالی. این توصیق خشک و خالی اگر بنا باشه بر اساس یک دیدگاه خاصی وجود باشه، امثال اینا اگه یک دیدگاه ویژه‌ای داشته باشن این دیگه به درد نمیخوره. اطمینان هم داشته باشن، اطمینان هم داشته باشن. کتاب برای ابراز، برای مقلدین نوشته نشده که، کتاب برای استفاده دانشمندان نوشته شده.
کتاب بلا اینا
نه فایده نداره. نه فایده نداره. این کتاب برای استفاده مقلدین که نیست. خب بله، چجوری میشه این تشخیص داد؟ نه ذکر نکرده که فارق بین مواردی که مال به استنباط خودشه و به استنباط دیگران
نمیشه.
نه غیر عقلایی، این غیر عقلایی. یک کسی کتابی بنویسه که این کتاب به دلیل روشن نکردن مبناش اصلا هیچ خاصیت نداشته باشه. نه هیچ چیز خاصی ابراز نکرده. بله
بله، ممکنه
بر اساس
منابع مشهور هست.
بله،
یعنی اون منابعی که خودش
داشته، خب مثلا در بارش میگم از سندش نسخه ندیم استفاده کرده که شدیم اون نبوده. یه بحث دیگه است، بحث این که منابعش آیا معتبر هستن یا یعنی در واقع غلط هایی که در منبع هست به اینا شاید سرایت کرده باشه یا نذاشته باشه، اون یه اشکاله. نه مشکل اون نیست، مشکل مسلکه. یعنی در واقع مبنایی که ایشون ممکن است بر اساس این که اصالت العداله‌ای بوده مثلا توصیف کرده، اون مشکل بحث اعتبار مسالک و منابع از جای دیگه، اون مشکلش منحله. من نمیخوام الان وارد اون بحث بشم، اون مشکل با این مشکل متفاوته. خب بحث این هست که با توجه به این که ائمه رجال ما نه سلسله سند ذکر کردن، نه منبع ذکر کردن، نه ذکر مبنای خاص خودشون رو کردن، با توجه از یه طرف دیگه هدف تألیف این هست که این کتابشون مورد استفاده عموم قرار بگیره، این مجموعه اقتضا میکنه که و این کتاب رو هم برای دانشمندان نوشتن نه برای عوام الناس، این مطلب اقتضا میکنه که اینها رو مبنای گفتن که مبنای متعارفه، یعنی متعارف مبانی این توصیقات رو قبول داره و بین مبنای ما و مبنای متعارف اون دوره تفاوتی نیست. نه اینجور نیست، نه اشتباه، نه اشتباهاته، نه اینجور هم نیست، اینجور هم نیست، اصلا اینجور نیست. در جایی که عرض کنم نه اون توصیف کرده دیگه، نه
توصیف کرده
که دیگه توصیف کرده مباشر دلاره بوده. آیا چون شهادت داده میده در وثاقتش دیگه؟ نه شهادت وثاقت معتبره، نه اون بحث اینه، نه بحث سر این نیست که شهادت به وثاقت که میده آیا مرادش از این کلمه ثقتون که گفته چیه؟ نه بحث سر این که وثاقت معناش اینه که آدم ثقه است، ولی این که چطور شده که به این وثاقتش رسیده، مدرک وثاقت، مدرک شهادت، نه مفاد مستقیم خود شهادت. اشکال اینه که مدرک شهادت، این مدرک ممکنه بر اساس یک مبنایی باشه که برای ما مقبول نیست. یه بحث دیگه این هست که الفاظ، خب گفته ثقتون، ما به هر شاید مرادش از ثقه معنای دیگه باشه، خب این مشکل عامه که همه الفاظ رو باید هم کنیم بر معنایی که الان میفهمیم، اصالت ثبات در ظهورات، اصالت عدم نقل، امثال اینا، مشکل اون نیست. مشکل اینه که ثقتون که میگه یعنی آدم مورد اعتمادیه، عدلون که میگه این عادله، ولی بحث اینه که عدالت رو آیا بر مبنای این که خودش احراز عدالت کرده، ولی اصل رو عدالت راوی میدونسته، اون دیگه در شهادت مستقیم اون بحثا نمیاد. خب این از اینا همه بحثایی است که آیون دارن. نه اون نیازی به اون بحث اصالت الحس نیست، و این بحث این است که آیا اون حس معتبر اونها با حس معتبر ما یکی است که یکی نیست.
شما این اختلافی که پیش میاد بین شیخ و نجاشی، اینها اگر
نه حالا اینجور موارد در موردشون مثلا حدسی صورت گرفته باشه، بحث رو شما در موردی قرار بدید که هیچ گونه اختلاف نظر نیست. اون بحث این که حالا اگر اختلاف نظر شدن، نه ما نمیخوایم اون توصیقاتی که در موارد اختلاف نظر رو چیز کنیم، بحث رو در مورد قرار بدید که همه متفق القول یه چیز رو میگن. در این که به اصطلاح در شرایط قبول خبر، آیا فرض کنیم یه شرایط واحد دارن، قول غیر امامی رو حجت میده یا نمیدونه؟ قول غیر امامی رو این توصیقا داره بر مبنای مثلا قول ابن عقده ذیلی هست، ما ممکنه بگیم ما اونو قبول نداریم، نمیدونم از اینجور اختلافاتی که وجود داره که آیا در صحت خبر صحت ایمان شرط هست، صحت مذهب شرط هست و ایمان معتبر هست یا ایمان معتبر نیست و امثال این اشکالاتی که اینجا
اگر که ما هم دیگه
از این به بعدش بله اوناش که دیگه حل میشه. خب ببینید و من هنای از هر که اون بعضی ها خواستن همون پاسخهایی که آقایون در بحث توصیقات ائمه رجال دادن، همون پاسخهام رو در بحث صدوق مرسلات صدوق بیارن، در حالی که بین این دوتا بحث فرق هست. من اون بحث رو اشاره کردم، این عرضی که کردم همه مطالبی هست که مطالب آیون هست، من فقط برای این بحث رو آوردم بگم این دوتا بحث بینشون تفاوت هست. عمده تفاوتی که هست اون اینه که مرحوم صدوق کتابشو برای مقلدین نوشته، کتابشو برای علما ننوشته، میگه و جمیع و مافی مستخرج من کدوم، من فقط اون چیزهایی که فتوا بهش میدم رو تو این چیز آوردم، فتواهای خودش رو آورده و این برای استفاده مقلدین نوشته. استفاده مقلدین نیازی نیست که مبناش برای عموم افراد قابل پذیرش باشه، و خود ایشون هم اشاره میکنه که چند اون چیزهایی که در این کتاب آوردم برای من حجت هست، اما این که برای کل طایفه حجت هست و اعتقد و انها ها حجتون فی ما بینی و بین ربی، این دیگه همچی چیزی نداره. یعنی اون هدف عامی که در مورد کتب رجالیین هست که اون هدف از اینجا ناشی میشه که این کتاب برای دانشمندان نوشته شده، این هدف عام در مورد عرض کنم مرسلات صدوق
حالا میم که اون مدارک دستش نیست،
نه نه نمیشه، نه اصلا اون برای اونا ننوشته، این کتاب رو برای استفاده مثل تو رساله توضیح المسائل من لای از الفقیه، برای استفاده رساله توضیح المسائل شیخ صدوقه، فقط ایشون سبکش در رساله توضیح المسائل این است که با فکر سند میکنه، خیلی تفاوته با رساله های توضیح المسائل کنونی نیست. عرض کنم خدمت شما همچنین من هنا اشاره در ضمن بحث هم عرض کردم، بعضیا این بحث توصیقات ائمه رجال رو در بحث اعتبار روایات کلینی و امثال اینها هم وارد کردن، این مقایسه صحیح نیست چون اونجا سند ذکر کرده، اینکه ایشون کتاب اگر معتبر نباشه روایاتش دیگه از حیز انتفاع خارج است، بی فایده میشه. بنابراین مؤلف باید به گونه ای رفتار کرده باشه که همه روایتاش معتبر باشه. نه، سلسله سند ذکر کرده، خب بررسی میکنن سنداشو، دانشمندان سنداش درست رو قبول میکنن، درست نبود قبول نمیکنن. امثال اینا. خب اینجا حالا یه نکته ای رو من عرض بکنم. گاهی اوقات یه همچی تصوری ممکنه بشه که شاید مثلا شیخ صدوق روایاتی که در کتابش آورده، این قال صادق گفته، این روایت متواتر بوده، یعنی اون حس که همه افراد قبول داشتن امثال اینها، ما احتمال میدیم که این روایات متواتر باشه و بنابراین با متواتر بودن این روایات که اند دوران هم بین حس به نحو تواتری هست یا اینکه نه حس غیر تواتری، اینجوری مثلا بیان رو بخوایم تعبیر کنیم. من به طور کلی حالا نمیخوام وارد ریزکاری این بحث بشم، یه نکته میخوام عرض بکنم، اون اینه که این که مرسل صدوق که در هیچ منبع حدیثی دیگه وارد نشده متواتر باشه، تقریبا آدم مطمئنه که درست نیست. چطور میشه روایت چیز باشه، یه روایت متواتر باشه و فقط در کتاب صدوق وارد شده باشه، اونم به نحو مرسل؟ اینی که ما حد اکثر چیزی که احتمال میدهیم که احتمالش هم هست، اون اینه که یک روایت معتبر در نزد شیخ صدوق بوده، که خب بعد اون بحث پیش میاد که آیا روایت معتبر در نزد شیخ صدوق در نزد ما هم معتبر هست که در نزد ما هم معتبر نیست. این رو برای این مقدمه آوردم که حاج آقا تو بحث مرسلات صدوق یه تعبیری دارن، ایشون تعبیر میکنن که این بحث، این که تو قاعده لازرر این رو عنوان کردن، ایشون میفرماین که این که شیخ صدوق یه روایتی رو معتبر میداند در واقع برگرفته از یک صغرا و یک کبرا است. صغرا این هست که یک روایت معتبر، یک روایت معتبری در این مسئله وجود دارد. کبراش هم این هست که روایت معتبر چه روایتی است، شرایط اعتبار روایت رو. بعد ایشون میفرماید ما در اون کبرا که شرایط اعتبار روایت چیست، اون کبرا کبرای استنباطیه. بنابراین این که ما میگیم دوران هم بین حس و حدس هست، اینجا اینجور نیست. اینجا چون کبرای قضیه حتما حدسیه، چون قطعا حدس درش به کار رفته. یعنی در این که شیخ صدوق این روایت رو معتبر میداند، این نتیجه یک کبرای کلی این هست که شرایط اعتبار روایت چیست. یک، دو، این شرایط اعتبار روایت در اینجا وجود دارد. قسمت دومش خب بگیم حدسی هست و اشکال نداره، ولی این که شرایط اعتبار روایات چیست، خب یه امر استنباطیه که آیا مثلا صحت مذهب دخالت داره یا نداره، توثیق عدلین میخواد یا توثیق عدل واحد کفایت میکنه و امثال اینا. پس بنابراین از دوران هم بین حس و حد اینجا نمیشه کمک گرفت. این مبنا، اجازه بدید، این مبنایی که حاج آقا میفرمودن، این یه پیشفرضی باید براش فرض کنیم، اون اینه که احتمال تواتر نمیره. احتمال این که مثلا یک روایت متواتری اینجا وجود داشته باشه، این حد اکثر چیزی که هست، اون اینه که این روایت معتبر است. اون وقت این بحث هست که این که یک روایت معتبره باشه، دو تا مقدمه داره. یکی این که شرایط اعتبار روایت چیست، دو، این که این شرایط اعتبار روایت در مانح نفی وجود دارد، در مانح نفی وجود دارد. اینی که من به نظرم ما، اینی که خیلی ها تصور میکنن که کنه این روایت های مرسلات و امثال اینها شاید متواتر باشه، اصلا احتمال تواترش نمیده. حالا غیر از این که در موارد مرسلاتی که در سیاق مسندات قرار گرفته ما وقتی مراجعه میکنیم، مرف اون بحث تواتر امثال اینها تقریبا به ندرت، یعنی حال تواتر که تعبیر نکنم، کثرت راویان اون روایت به ندرت هست، به خصوص حالا اون در جایی هست که اون کثرت راویان هم هست، در جای دیگه روایتش نقل شده. این که این روایت مرسل فقط در کتاب شیخ صدوق باشه، در جای دیگه نباشه، با این که متواتر باشه، راویان زیاد داشته باشه، راویان متعدد داشته باشه، هیچی که از اینها در هیچ جایی از اینها اینو اثری نباشه، اینا آدم مطمئنه که به این شکل نیست. بحث عمدهش این هست که آیا معتبر نزد صدوق هستون یا معتبر نزد ما. با توجه به این که مبانی شیخ صدوق در اعتبار میتواند با مبانی مقبول نزد ما متفاوت باشه، و اعتبار مبانی و عدم اعتبار مبانی هم یک امر حسی نیست، یک امر حسی هست، ما نمیتوانیم به اعتبار روایت رو اثبات کنیم.
این
نه بودی نداره. فتاواش بوده دیگه. خورده نه خود چه خورده رو خورده بگیره. برای مقلدی دیشه. خورده نه دیگه. آره برای استفاده. آره دیگه برای مقلدی
نشه.
حالا اجازه بدید سب کنید من یه نکته رو عرض بکنم. اون اینه که در مورد خصوص این روایات، این که این روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، این رو شیخ صدوق به این مضمون در کتاب اعتقاداتش هم اشاره کرده، ولی تعبیری که تو کتاب اعتقادات آورده، این تعبیر به اون روایتی که ما از امالی شیخ طوسی نقل کردیم نزدیکتره. تعبیری که در فقیه هست کل شیء مطلق، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، ولی تعبیری که تو کتاب صدق بود الاشیاء مطلقه بود، الاشیاء مطلقه به صيغه جمع و مطلقه. توی اعتقادات الاشیاء مطلقه به کار برده، از این جهت عبارت به عبارت چیز نزدیکتر شده. من حالا شیخ طوسی عبارت رو میخونم. باب الاعتقاد فی الحظر والاباحه. قال الشیخ رضی الله عنه، قال الشیخ این شیخ صدوق، اعتقاد و نافی ذالک ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیء منها نهی. این یه مقدار زیادی، یه مقدار نزدیک میشه. بنابراین اونی که اون احتمالی که ما مطرح میکردیم که ممکنه اصلا شیخ صدوق با اعتماد به همون روایت عمالی، روایت حسین بن ابی غندر، این روایت رو آورده باشه، با توجه به نقل چیز نزدیکتر میشه. البته باز اون مالم یرد علیکه امرون و نه زیلش کمی فرق داره، ولی باز این نزدیکتر شد میشه عبارت شیخ صدوق در اعتقادات به عبارتی که به عنوان روایت از امام صادق علیه السلام نقل کرده. خب حالا یه نکته رو من اینجا عرض بکنم. مرحوم صدوق باب الاعتقاد فی الحظر و الاباحه اینجا عنوان کرده. بحث حظر و اباحه یه بحث قدیمی اصولی بوده که در ذریعه سید مرتضی که اولین کتاب اصولی مفصل ما هست وارد شده، در عده شیخ طوسی وارد شده، اختلافات این مسئله رو نقل کرده، از شیخ مفید هم در اینجا مطلب نقل کرده، از نظر در عده جلد 2 صفحه 741 این بحث وارد شده و عنوان کرده مرحوم شیخ طوسی اونجا اختلاف اقوالی که آیا سه تا قول نقل میکنه، علل حضر، اول اباه، علل وقف، اول وقف. میگه مرحوم سید مرتضی قائل به این هست که علل شو علل اباه هستن، خود ایشون قائل هستن به این که بر چیز هست. حرف اینه اینه. حالا من اجماع علا وقت داشته فقط صورت مسئله شو بگم توضیح بعدیش باشه، چون این شاید دخالت داشته باشه در فهم این روایات. بحث حضر و اباحه بحث این هست که اگر شرعی وارد نشده باشه، اصلا شرع نداشتیم، ما بودیم و عقلمون نسبت به یک شیء نمیدانیم این مباح هست یا محرم هست، آیا باید بگیم مباحه یا باید بگیم محرمه؟ بحث سر حکم عقل لولا شرع اصلا. مرحوم سید مرتضی میگه اصل اولی اینه که اشیاء رو بگیم مباح. مرحوم شیخ طوسی قائل به وقفه میگه عقل انسان حکم نمی کنه، ممکنه مباح باشه ممکنه، ما نمیدونیم که اینجا این ایشون قائل به توقف هست. میگه عقل انسان در مسئله حضر و اباحه نکته ای نداره. گویا مرحوم شیخ صدوق این روایت رو داخل در بحث حضر و اباحه فهمیده، از مصادیق حضر و اباحه بوده. اون بحث غیر از بحث اینه که ما شک داریم که آیا از شرع چیزی به ما رسیده است یا نرسیده است. اصل اولی براعت نیست، امثال اینه. این بحثی که ما در براعت داریم و بحث حضر و اباحه‌ای که در کتاب‌های اصولی ما مختلفه، اون یه زاویه دید دیگریه. ما نهنوفی این هست که آیا حکم ظاهری، اون بحث حکم واقعی اصلا حکم ظاهری نیست که با قبح قابل بیان هم منافات نداره. بحثی که مرحوم شیخ طوسی مطرح میکنه میگه ما واقعا عقل انسان چیزی درک نمیکنه، اما حالا ظاهرا شارع نمیتواند به ما احتجاج کنه یا میتواند احتجاج کنه، اون بحث غیر است. به نظر میسته مرحوم شیخ صدوق این دوتا بحث کنه، این روایت رو از مصادیق بحث حضر و اباحه دانسته است و امثال اینها. حالا این اجمال بحث باشه، توضیح بیشتر این مطلب این انشاءالله شنبه در موردشون توضیح خواهم داد. صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آله. حالا من اجمال بحث سندی این بود که ما روایت از در سندی نتونستیم درست کنیم. اجمال بحث چی؟ اونم اینه، همین اون که روشنتر حالا مرحوم ایشون به معنی فتوا هم به معنی نداده، اون که روشنتره اصلا شهادت بر اعتبارش ثابت به صغرویگن.
حالا اینجا ما موانعشون
رو در بیاریش ببینیم، موانع توصیه اونقدر چی بوده؟ نمیشه، ما نمیدونیم. اگر میشد خوب بود، اگر میشد خیلی خوب بود، ولی متاسفانه یعنی عمده مطلب اینه که
یه موانع عامیه که ممکنه یکی از موانعش بر ما الان متعلق.
نه، بحث ما این هست که عالم رجالی با توجه به عموم غرض از تألیفش در طبق مبنای جمیع مبانی متعارفه مشق میکنه، نه مبنای صرف خودش. بحث
نه،
که
جمیع مبانی نه، همه رو در نظر گرفته،
همه رو در نظر گرفته بر اساس همه مبانی باید شده باشه.
بحث مشترک یا نه؟
همه شو بر اساس همه مبانی باید شده باشه.
بحث مشترک نه.